بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله لزمام اکارم شیرازی متزلو مورخه 8/12/1380 مطابق با 14 ذی حجت الحرام 1422 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح. موضوع کتاب النکاح احکام الرضا.
شما نظرتون
چیه؟ ما اشکال کردیم در این مورد.
امام نظرشون بود که غلط بشه، شما نظرتون چیه؟ غلط.
من اشکال می‌کنم. یادم اشکال. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده. در ایام قدیر هستیم و آستانه عید قدیر. خداوند این عید سعید رو بر همه شما عزیزان و همه مسلمین جهان مبارک کند و به حمدالله همسال همت کردند و تصمیم گرفتند به اینکه مراسم رو بسیار گسترده داشته باشند، مخصوصا در قم، که من سفارش کردم، گفتم اگر بتوانید فراتر از قم هم مراسم رو گسترش بدید که برنامه ها همه جا بوده باشد، مخصوصا در مناطق محرومی که شیعیان در فشار هستند، در اونجا هم کمک بشود، مراسم آبرومند گرفته بشود، باعث تقویت و قوت قلب اونها خواهد شد و انشاءالله به سوی وحدتی از طریق جمع شدن دور چراغ وجود اهل بیت خواهیم رفت. من حدیثی بخوانم درباره قدیر که بحث اخلاقی ما این حدیث باشد. مرحوم علامه امینی که خدایش غریق رحمت کند از طبری مورخ معروف اهل سنت نقل می کند که پیغمبر روز قدیر خم رو کرد به مردم، فرمود معاشر الناس هذا اخی و وصی و وائی علمی. وائی از ماده وعی، نگه داشتن، حفظ کردن، و وای علمی و خلیفتی علی من آمن بی و خلیفتی علی من آمن بی. یکی از افتخارات شیعه این است که مدارک و دلائل حقانیت مذهبش رو از کتب مخالفین به راحتی می تواند بگیرد. کتابهای اونها مملو است. در تمام مسائلی که مربوط به شیعه است، از روایاتی که حقانیت این بحث ها رو ثابت می کند. و عجیب است که بعضی از خود اونها اعتراف دارند به این که منابع مذهب شیعه در کتب اهل سنت فراوانه. یکی از علمای اونها تعبیر عجیبی داشت، بشنوید این تعبیر رو. میگفت من میدانم شیعه میتواند اصول و فروعش را با کتب ما ثابت کند. افسوس که علمای گذشته ما آدمهای ساده‌ای بودند و این همه روایاتی که به نفع شیعه است در کتابهاشون ذکر کردند و حذف نکردند. آیا این روایات راسته یا دروغه؟ یعنی دروغ جعل کردند علمای پیشین شما به نفع شیعه، یا نه درست است و مصلحت نمیبینید اینا اونجا باشه؟ یکی از نشانه های مؤمن تسلیم در مقابل حقه. حق را هر کجا بیابد باید بپذیرد. این عبارت چقدر عبارت زننده ایست که شیعه میتواند اصول و فروع مذهبش را با روایاتی که در کتب و منابع ماست ثابت کند. علمای پیشین ما متاسفانه آدم های ساده‌ای بودند. یعنی چی نه؟ یعنی ما میخواهیم قضاوت کنیم بالاتر از قضاوت پیغمبر؟ و ما کان لمؤمن ولا مؤمن اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. نشانه ایمان تسلیم فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. قسم به پروردگارت ایمان نمی آورن مگر اینکه اون چه تو حکم کنی اون رو بپذیرن، نه در ظاهر اعتراض نداشته باشن، در دل هم اعتراض نداشته باشن. و یسلمو تسلیما، تسلیم محض باشن. به هر حال این یه مسئله است که قابل ملاحظه است که ما می توانیم تمام مطالبمون رو درست کنیم با حرفهای اونها. من یه وقت درباره حضرت فاطمه زهرا جمله ای عرض کردم یاداوریتون کنم. یه وقت ما به فکر افتادیم 40 حدیث درباره فضائل فاطمه زهرا سلام الله علیها از منابع معروف اهل سنت جمع کنیم. بعد جمع هم کردیم که در همین کتاب زهرا برترین بانوی جهان که من نوشتم این 40 حدیث اونجا هست. 40 حدیث رو به 10 بخش تقسیم کردیم، هر چند تاش درباره یک فضیلت از فضائل حضرت زهرا. بعد از آنی که این 40 تا رو جمع کردم دیدم تمام اون چه ما درباره فضیلت حضرت زهرا میگیم همش در منابع اهل سنت هست، همش. دیدم چیزی ما تقریبا اضافه بر اونا نداریم. اون وقت ما زهرا را به خاطر این احادیث به این عظمت میشناسیم، به اونها ساده از کنار شخصیت حضرت زهرا رد میشن و گاهی عایشه را، نه گاهی، غالبا عایشه را مقدم میدارن، در حالی که این روایات چه میگوید، اون چه میگوید، این کجا، اون کجا. برخوردی که دارن علمای اهل سنت، یعنی متعصبینشون عرض میکنن، در میان اونها منصفینی هستن که اعتراف میکنن و ما به اونها احترام میذاریم، متعصبینشون در مورد این روایات، در برخورد با این روایات چند راه انتخاب میکنن. اینو دقت کنید چه عرض میکنم. اونجا که بتوانن سند و ایراد کنن میرن سراغ سند. خبر واحد است و چنین است و ثابت نیست و مسلم. اونجایی که سند متواتره میرن میچسبن به دلاله. گاهی هم میرن میچسبن به نسخ دیگر، میگن این متن یه نسخه سومی هم دومی هم دار. در حدیث قدیر که صدها طریق داره، صدها سند رو نمیتونن خدشه کنن. غالبا دیدید میچسبن به مسئله دلالت حدیث. در حدیث ثقلین یا ثقلین که هم سند متواتر است و هم دلالت روشن، اونجا میچسبن به نسخه بدن. میگن در بعضی جاها کتاب الله و سنتی دارد به جای کتاب الله و اطرتی، در حالی که اون چی در منابع معروفه همش اطرتی. سلم نا یه جام سنتی باشه، پیغمبر یه بار این حدیثه که نفرموده، بارها فرموده، ده بار فرموده و اطرتی یه بار فرموده و سنتی، منافات هم با هم نداره، هم سنتی درسته هم اطرتی. ما کار به اطرتی داریم. یعنی چه؟ ما ان تمسکتم به ما لن تولوا ابدا لا یفترقان حتی یردا علی الحب. یعنی چه؟ این رو باید مراقب باشید در بحث های علمیتون که تاکتیک دشمن مخالف، حالا بگیم دشمن نه، مخالف چیه در این جاها؟ کجا ضربه به سند، کجا ضربه به دلالت، کجا سراغ نمیدونم متن دیگر رفتن و دست و پا کردن. به هر حال خوشبختانه نشانه ها، قرینه ها، شواهد داخلیه، خارجیه در این روایات جمع و چنان است که قابل انکار نیست. از جمله این حدیث قدیر، حدیث قدیر فقط اون جمله معروف نیست که پیغمبر فرموده است الست اولا بکن من انفسکم من کنتم اولا فهذا علی مولا، گرچه اون محفوف به قرائن قطعیه است که مولا چه معنی داره، قرائن قطعیه را حذف می کنن و به سراغ کلمه مولا می روند که این مشترک لفظی است بین مولای به معنی سرپرست و صاحب اختیار و مولای به معنی دوست. قرائن داخلی خارجی را حسب منحصر به این نیست. قدیر، یکی از عبارات قدیر که طبری نقل کرده این چهار تا وصف برای علی ذکر کرد. حالا اخی او خب یعنی چه؟ تفسیر کنیم اخو. آیا اخ به معنی اخ نسبیه؟ این که قطعا نبود، لابد اخ روحانی. ما میگیم اخ روحانی معنیش این است دو نفر نزدیکترین رابطه رو با یک دیگر بر اساس مساوات داشته باشن. یه وقت میگیم فلان کس بچه منه، فرزند منه، پسر منه، دختر منه، میخوام رابطه عاطفی با او برقرار کنم، اما رابطه در دو سطح، یکی بالا یکی پایین. اما یه وقت میخوام رابطه عاطفی برقرار کنم در یه سطح، میگم هادا اخی. این هادا اخی همون معنیه و انفسنا و انفسکم رو داره، یعنی او در سطح من صفات است، مزایای است، علومش، تقوایش. از اخ این پیامی که در کلمه اخ و وسیعی، وسیع کسی است که کارهای ناقص انسان انجام بده. من کارهای انجام ندادم زمین مونده، وصیت میکنم، به معنی تکمیل کننده کارهای زمین مونده. آیا این وصی همون وصی معموده مردم سرپرستی فرزندان رسیدگی به اموال. ان الانبیاء لم یورثوا درهما ولا دینارا، درهم و دیناری پیغمبر نگذاشته که علی بخواد سرپرستی اموال کنه یا سرپرستی فرزندان کنه. وصایت در اینجا به معنی وصایت در بازمونده اعمال نبوت تکمیل کارهای پیغمبر، یا به تعبیر بهتر ادامه راه او، ادامه راه او. این هم پیامی است که در کلمه وصی نهفته است. و وای علمی، اون چه در علم من بوده علی اونها رو حفظ کرده، نگه داشت. که در تعییه ها اذن واعیه، روایات متعددی از منابع اهل سنت است. خداوند می فرماید ما آیات رو بر تو نازل کردیم و قرآن رو نازل کردیم. تعییه ها اذن واعیه، گوش هایی که حفظ می کند اون رو، این آیات رو حفظ می کند. در تفسیرش دارد پیغمبر به علی فرمود اذن واعیه توی. در منابع اهل سنت پس علوم پیغمبر نزد علی. حکومت پیغمبر یه حکومت مکتبی، نه یه حکومت سیاسی مثل مردم روز، یه مکتب. شرط خلیفه این است حافظ اون مکتب و عالم اون مکتب باشه. وقتی تعییه ها اذنان واعی علی ابن ابی طالبه، وقتی مطابق این حدیث واعی علم پیغمبر علی ابن ابی طالبه، او باید خلیفه باشد. به کسانی که این وعی رو ندارن، مسئله لشکرکشی نبوده، مسئله سیاست بازی نبوده، مسئله حکومت مذهبی مکتبیه. اونم باید کسی باشد که واعی علم پیغمبر باشه. وقتی میگه هازا، آیا دلیل بر حرف نیست؟ هازا اخی و وصیی و واعی علمی. بهانه جویان بگن اخی دلالت نداره، باز وصیی آمده بازم بهانه کنه، واعی علمی بهانه کنه، آخرش میگه و خلیفتی. این که دیگه صراحت داره. ممکنه است بگن خلیفتی یعنی علی اهل بیتی. میفرماید علی من آمن بی، همه زمان ها و مکان ها شامل میشه. و خلیفتی علی من آمن بی. تمام بهانه ها در اینجا قطع. خب بس در اینجا فراوانه. من میخوام یه مشکلی که در حوزه هست یادآور بشم. شما از اینان حواستون جمع کنید، داره یه افراط ها و تفریط ها در سطح حوزه واقع میشه. اگر نگیم ما اینو درک میکنیم، نگیم مصداق فعلیه لعنت الله خواهیم شد. و اما افرادکاری هایی که می شود اخیراً در گوشه و کنار شنیده می شود، یه مجالسی تشکیل می شود و در اونها الفاظ و کلماتی درباره ائمه فاطمه زهرا امثال اینها گفته می شود، با جمله لا اله که نشان می دهد سخن از الوهیت علی علیه السلام یا حضرت زهرا یا زینب سلام الله علیها. بعضی افراد جاهل نادان باید به تعبیر معذرت میخوام بگیم احمق، اگر ندانن احمقم بدانن کافرم. لا اله الا علی هنچه، لا اله الا زهره هنچه، در گوش و کنار قمقای این حرف ها زده میشه. و من ساده اینا رو خیال نمی کنم، میگم شاید یه جای دیگری اینها رو دیدند و واقعا مزدورند و میخوام یه الفاظ رو بگند و بعد نوار پر کنند و بعد ببرم در مناطق دیگر مخالفین بگن شیعه های نه قوم اینه. اینا کفر محض اگر بفهمن. کسانی همین سخنان گفتن علی علیه السلام دستور داد اعدامشون کردن در عصر خود علی ابن ابی طالب، اجازه نداد این حرفا رو. یا در مراسم عزاداری، عزاداری بزرگترین افتخار ما، عزاداری وسیله حفظ آیین شیعه، آلوده کردن عزاداری رو، بعضی ها صدای حیوانات میکنن، من نمیدونم سگ امام حسین هستم، زنجیر به گردنشون میاندازن، این کارهای احمقانه چیه؟ امام زمان بیزار از این هاست، اینا دروغ میگن، اینا شیعه نیستن، اینا زرزه میزنن به امام حسین، خاک بر سر اینا. این چه کاریست داره میشه؟ جلو این کارها رو نگیریم آبروی شیعه رو اینا میبرن. کار افتاده دست چهار تا عوام احمد یا آدم های نفوذی ابزار دست دشمن. نامه برای ما نوشتن، استفتا کردن، کسانی هستن این چیزها رو میگن، فتوای شما چیه؟ خب ما جوابم نوشتیم، جواب صریح رو میشن. ولی چرا کار به اینجا برسه که استفتا در این چیزها بخوان بکنن؟ جای استفتا نداره. تعبیرات زشت و سبک، رقاص هم، عاشق عباس هم، اینا یعنی چی؟ شما ها باید مانع بشید. اگر امر به معروف و نهی از منکر گسترش پیدا بکنه، دستگاه امام حسین دستگاه رقاصی نیست. اینا چه حرفیه؟ به هر حال اگر کار دست بعضی از عوام نادان بدید، از اینا میره فراتر. با زبان خوب بگید، با منطق بگید، گوش نکردن و یه راه دیگه داره. فعلا ما دعوتمون به امر به معروف نهی از منکر با زبان منطقی و خوشه. بگید شما دارید امام حسین رو با این حرفاتون میشکنید، قلب امام زمان رو مجروح میکنید. بیاید سوال کنیم شما مقلدی یا مجتهدی یا عمل به احتیاط میکنید؟ اگر مجتهدید بفرمایید چه دلیلتونه. اگر مقلدید بیاید ببینید فتوای کلا مرجعه که شما این مزخرفات رو بگید. یه بس افراد از این تفریجم. از اون طرف بعضی از فضلا اخیراً مقاله‌ای نوشتند و در بعضی جا منتشر کردند، مرد فاضلی اما تحت تأثیر واقع شده، که آقا ما بحث از خلافت علی علیه السلام امروز نکنیم، سکوت کنیم، گذشت، تاریخ مشمول مرور زمان شد، فعلا بحث از مرجعیت علمی علی کن همین وقت. مسئله خلافت منحصر به علی نبوده از که مشمول مرور زمان باشه. ما میگیم الی آخر دنیا. شما اگر اینو مشمول مرور زمان میدانید درباره امام زمان پس چی عقیدته؟ یملع الارض قسطاً و عدلاً یعنی چه؟ حکومت جهانی ایجاد میکنه یعنی چه؟ شما خیال میکنه علی علیه السلام شهید شده از 3 سالها گذشته دیگه حال ما دعوا نکنیم؟ خلافت منصره به علی نیست. روایات متعدد داریم، پیغمبر فرمود بعد از من 12 خلیفه خواهد بود. اهل سنت هم من باشون صحبت کردم قبول دارن، منتها وقتی میگیم بشمار نمیتونه بشمار این 12 تا کی هست. 4 تا میشماره بعد دیگه سراغ معاویه بره، خب سراغ یزید بره، بعد سراغ متوکل عباس، سراغ کی بره؟ هارون الرشید بره. میمانه. من با بعضی از اینها صحبت کردم، یادم در مسجد الحرام بود، بین نماز مغرب و عشاء بود، در عمره بود. گفت آقا این 4 تا رو ما میشماریم، اون بقیه هم یولد و فی آخر زمان. سلسله قطع. بنابراین مسئله مرور زمان نیست. و از این گذشته دقت کنی در زمان، معنی این سخن این است که حکومت اسلامی هم بی حکومت اسلامی. ما معتقدیم ولی فقیه از امام زمان نیابت داره. و وقتی مسئله خلافت حذف کردیم، مرجعیت علمی گفتیم، فقط باید مسئله مرجعیت مراجع رو ما بپذیریم دیگه، ولی فقیه بی ولی فقیه. چرا؟ به علت این که مراجع خب مرجع علمی هست، ولی فقیه مرجع تو به حکومته، حکومت هم ما منتقدیم از امام زمانه، ولو جمهوری مردم رأی میدن، ولی باز اونی که تنفیذ میکنه ما معتقدیم کسی به عنوان نیابت امام زمان این کار میکنه. حالا شما یه حرف میزنید اصل نظام رو دارید میبرید سال توجه ندارید. بعد حال من سربسته گفتم، هم درباره افراط ها هم درباره تفریط ها حواستون جمع کنید، هی فراافکنی نکنید. چی باید این کار بکنه؟ مراجع باید بکنم، مسئولین باید بکنم، ما هیچ وظیفه ای نداریم. این اشتباهه. همه تون به اندازه توانتون مسئولی، و من اینجا صریحا میگم روز قیامت هیچ کدامتون نمیتوانید خودتون تبرئه کنید. بگن به اندازه توانتون امر معروف کن، نهی از منکر کن، نصیحت کن، راهنمایی کن، بیا بریم پیش فلان آقا، کار برسه به جایی که بگن دستگاه امام حسین از دایره فقه و فقاهت بیرونه. یعنی چی دستگاه امام حسین از دایره فقه و فقاهت بیرونه؟ فقه بردار نیست. امام حسین برای فقه کشته شد، برای احیای احکام بود، فقه احکام، برای احیای احکام کشته شد. خود امام حسین از احکام بیرونه؟ هر غلطی خواستیم بکنیم میبهمید چی میگی؟ بگذرم. این مطلبی بود که لازم دانستم عرض کنم. بریم سراغ بحث فقهیمون، که از بحث فقهیمون دور افتادیم، ولی خب وقت اصول دین در خطر است چه بکنیم؟ نمیتوانیم. بله روز شنبه. اجازه بدید سوال شما رو بعد از جلسه از من سوال کنید، من بروم سراغ ادله قائلین به عموم منزله، اونهایی که معتقدن به عموم منزله. یعنی که یعنی معتقدن عناوین هفتگانه نسبیه، مادر، خواهر، عمه، خاله الی آخر، هنگامی که در باب رضا حاصل بشود موجب حرمته. عناوین ملازم اینها هم، ولو این عناوین هفتگانه نیست اما ملازم اینها هست، اونم موجب حرمته که شرعش مفصل دادیم. دلائل قائلین به عموم منزله گفتیم گاهی از عموماته، گاهی روایات خاصه. عمومات من گفتم، میگن یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، یعنی هر چی در نسب حرامه در رضا هم حرامه، خواه عناوین هفتگانه خواه ملازم باشه، چون ملازمش هم حرامه. جواب دادیم دیروز که اینها انصراف دارد از غیر عناوین صریحه هفتگانه. دیشب مطالعه میکردم این نکته تازه به ذهنم در اینجا رسید که این رو میخوام امروز براتون عرض کنم. اگر میگفت یحرم من الرضا من یحرم من النسب، من کسانی که حرام از نسب میشوم از رضا هم حرام میشم، من قابل چانه زدن بود که بگیم من شامل عناوین ملازمه هم میشه یا نمیشه، چون در عموم منزله میره رو شخص، میگه این شخص با این عنوان ملازم اگر در نسب بود این شخص حرام بود، پس در رضا هم این شخص حرام بود. اونجا جای این بحث بود، جای شانه زدن بود، نمیگم قطعی بود، اما میگه یحرم من الرضا ما، این ما یعنی عنوان، نمیگه من، ما یعنی عناوین امهاتکم و بناتکم و خالاتکم، یعنی اوصاف مادر بودن، خواهر بودن، این عناوین. شما در عنوان ملازم، خود عنوان که جزء محرمات نی، مصداق رو میگیری، من رو میگیری و میگه این مصداق اگر در نسب بود موجب حرمت میشه. ما به معنی منه، تازگی اینطور شده، بعد از انقلاب یا قبل از انقلاب ما به معنی من بوده. بگذارم بریم سراغ روایات، اجازه بدید. خب حالا اینا رو یه خود روش دقت کنید تا ببینیم چه میشه. بله ما به معنی من میاد، ولی اونجایی که یه قرینه خاصی در کار باشد و خلاف ظاهر بگیریم. اما معنی اولیه ما غیر از معنی اولیه منه، و مسلم ما در اینجا اشاره به عناوینه، نه اشاره به اشخاص بوده باشد که شما بخوای عمومه بفهمید. و اما دلیل دوم برای قائلین به عموم منزله، دلیلی که ما برشون اقامه میکنیم، بعضیاش هم نگفتن، تمام روایاتیست که در باب لاینکه و ابو المرتضی فی اولاد صاحب لبن آمده. سه روایت، یکی در باب ششم حدیث ده، باب شش حدیث معروف علی ابن مهدی، دو تا هم در باب شونزه. باب شونزه دو روایت داره، یک و دو. هر سه روایت در باب لاینکه و ابو المرتضی فی اولاد صاحب لبن، پدر بچه شیرخوار نباید اولاد صاحب لبن رو بگیره. سه روایت درباره این مسئله هست، هر سه روایت در اینجا قابل استناد، کسی استناد به اون بکند در باب عموم منزل. من برمیگردم روایت علی ابن مهزیار رو میخوانم، حدیث ده باب شش که بارها خونده ایم، منتاب به خاطر مطالب دیگر، حالا میخوانیم به خاطر استدلال بر عموم منزله. عن علی ابن مهزیار قال سأل عیسی ابن جعفر ابن عیسی ابا جعفر الثانی، عیسی ابن جعفر از ابو جعفر ثانی که امام جواد سلام الله علیه است سؤال کرد، ان امرأتن ارضعت لی سبیان، زنی بچه مرا شیر داده، فهل یحل لی ان اتزوج ابنت زوجها، برای من حلاله که دختر صاحب شیر را بگیرم؟ این زن شیر داده بچه مرا از شوهرش، حال من میخوام برم یکی از دخترهای اون شوهر ازدواج کنم، میتوانم؟ امام فرمود نه، نمیتوانی. این همون چیزی است که میگن در خانه شوهر فلان زن حرام شد، مادر بزرگ نوه دختریش شیر داد، دخترش در خانه شوهرش حرام شد. این همون. بعد این مرد میگوید من دختر این زن رو نمیگیرم، دختر شوهرش رو از زن دیگر میگیرم. فرمود اگر ده تا زن هم داشته باشد، عقدی، عقد دائم و عقد موقت، و از اونا دخترانی داشته باشد، هیچ کدامش بر تو حلال نیست. درست؟ شاهد اینجا لوکن عشوان متفرقات ما حل لک شیء منهن، دختران اون شوهر بر تو حلال نیست. و کن فی موضع بناتک، اینا جای دختر تو هست. در اینجا این سوال پیش میاد که اینها واقعا عنوان بناتکم صدق میکند یا نه. لایم که ابو المرتضی فی اولاد صاحب لبن عنوان ملازمه، عنوان صریح یا عنوان ملازمه؟ عنوان ملازمه. چرا؟ به علت این که این بچه پیش این شیر خورده، بچه من شد دختر این من، اون دختران دیگر خواهر بچه منن و خواهر بچه عنوان ملازم دختر میشه. خواهر بچه من دختر منم. پس بچه های صاحب لبن عنوان بناتکم ندارن، عنوان خواهر ولدکم دارن و خواهر ولد یکی از عناوینی است که ملازم بنت بودن و دختر بودنه. خواهر بچه من اگر نسبی باشه دختر منه. بنابراین خود مسئله لای ینکو ابو المرتضی یکی از مصادیق اون منزله. این درست شد؟ اول ثابت کردیم مسئله لاینکو ابو المرتضی یکی از مصادیق عناوین ملازم است، عنوان اولی نیست، عنوان ملازمه. خب میگید اما این به دلیل خاصی ثابت شده، ثابت شد تعبد. میگیم تعبیر امام که میگه کن فی موضع بناتک، آیا مفهومش این نیست که هر کسی در موضع یکی از محرمات نسبیه بوده باشد او هم همان حکم داره؟ ظاهرش اینه دیگه، ظاهرش این است کسی که در موضع یکی از محرمات نسبیه باشد حکم همون محرمه داره. عنوان ملازم مثل عنوان است. مرحوم صاحب جواهر توجه به این نکته پیدا کرده در حالی که بسیاری توجه نکردن در مقام دفاع برآمده. چرا؟ چون مشهور در مسئله لاینکو ابو المرتضی قائل به حرمت، دلیلشون هم عمدتاً همین بوده، و مشهور در عموم منزل مخالف، در عموم منزله مشهور مخالف، در لایم که ابو المرتضی مشهور موافق. تضاد پیدا شده. صاحب جواهر در مقام دفاع میگه آبا این لیاسه، شما موارد دیگر غیر از این مورد رو بر اینجا قیاس نکنید. و میگه اصل و حالا از قیاس، از قیاس هم بس. خوب دقت کنید چرا اصل و حالمه؟ برای اینکه قیاس از جزئی به جزئی پی میبرید. شما اینجا از جزئی میخوای قاعده کلی درست کنید. در قیاس حال جزئی را از جزئی دیگری میفهمید. در اینجا شما میخواد یه قاعده کلی عموم منزله را از یه جزئی درست کنید. این اصلا و حالا من از قیاسه. عرض ما این است که این قیاس منصوص العله است در واقع. این که میگه کن نفی موضع بناتش، میخواد بگه هر چیزی که در موضع محرمی بود حکم محرم رو داره. یا بفرمایید این در قوه قیاس منصوص الاله و قیاس منصوص الاله کبرای کلی ازش استفاده میشه، یا بفرمایید این از باب القاء خصوصیت به دست هر عرفی بدید میگه بنات با امهات فرق نمی کنه، با عمات فرق نمی کنه. ای کن فی موضع بناتک، اونجا کن فی موضع عماتک، اونجا کن فی موضع خالاتک. عرف بدید القاء خصوصیت انصافا می کنه. یا قیاس منصوص الاله ولو دعن نداره، و یا از باب القاء خصوصیت. تا اینجا دلالت این روایت رو بر عموم منظره پذیرفتیم، ولی باز روز شنبه انشاءالله در اینجا بحث داریم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. آیون یه حمدی بخوانم، یکی از دوستان آیون اهل بحث خواهش کردن، یه مریض صعب العلاجی است، هم برای شفای او هم برای شفای دیگر بیماران یه سوره حمدی ما از صلوات بخوانیم.
خودتون مشکل نداشته باشید، خودتون مشکل نداشته باشید.